أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما بحثمون در رابطه با بدعتهایی بود که زمان خلفا بنیانگذاری شد و امیر المؤمنین سلام الله علیه سختگیری نکرد و برای از بین بردن این بدعتها خشونت به خرج نداد، چون دو تا مسئله بود. مسئله اول این که تفرقه میان امت اسلامی ایجاد نشه، البته اگر اون عبارت الاستیاق در نظر مبارک آقایان باشد، این بهترین جوابه که چرا امیر المؤمنین سلام الله علیه برای لولا خوف الفرقه، که اگر چنان چه امیر المؤمنین سلام الله علیه میخواست حق خودشون رو با شمشیر بگیرد، حالا اون که در نهج البلاغه و اینها هست که فنظر تو فاذن لیس لی ذاب ولا مساعد الا عن اهل الا اهل بیتی فزننت بهم المنیه، من دیدم غیر از اهل بیت من کسی از من حمایت نمی کنه و نخواستم اینها را در برابر شمشیر مخالفین قرار بدم و نسل پیغمبر برای همیشه قطع بشه. حالا اونا که در نهج البلاغه خیلی مفصل هست، در خطبه دوم، خطبه سوم، خطبه 52، نامه 150، اینها مفصل امیر المؤمنین سلام الله علیه آنچه که دیگه ناگفتنی ها را نسبت به خلفا مطرح میکنه. ولی تنها چیزی که ما پیدا کردیم که دیگه وقتی یک سنی یا یک وهابی اعتراض میکنه که چرا امیر المؤمنین برای حق خودش قیام نکرد، چرا برای دفاع از همسرشون قیام نکردن، امثال این، همین عبارتیست که در برای شما عرض کنم کتاب استیاب ابن عبدالبر هست، که این هم تصویر کتاب استیاب ابن عبدالبر جلد دوم تحقیق علی محمد البجاوی، این تعبیر هست که از عمر ابن شبه نقل می کند: ان الله لما قبض رسوله، وقتی که پیغمبر از دنیا رفت ما رسما اعلام کردیم که حق ولایت و امامت مال ماست، ولا ينازع عن سلطانه احد، و بر این باور بودیم که کسی در این سلطنتی که پیغمبر برای ما گذاشته که همون امامت هست در حوزه ریاست، کسی با ما نزاع نمی کند. فعبا علینا قومنا فولو غیرنا، آنچه که ما دیدیم از خودیهامون دیدیم، یعنی از همین قریش دیدیم ما، و دیگری را ولایت دادن. و ایم الله، به خدا سوگند، لولا مخافت الفرقه، این سه تا نکته هست، ترس از تفرقه نبود، و ان یعود الکفر، این که کفر دوباره برگردد، و یبو الدین، دین اسلام نابود بشه. این سه تا دغدغه من برای من علی بود: تفرقه میان امت اسلامی، برادرکشی شروع بشه، مسلمان ها یک دیگر را بکشن، از اون طرف منافقین ابرقدرت غربی شرقی بیان اسلام رو نابود کنن، دین رو از بین ببرن، دوباره کفر به جای دین بنشیند. اگر این سه دغدغه نبود، لغیرنا، ما حکومت رو تغییر میدادیم، وضع موجود رو تغییر میدادیم. این رو عزیزان داشته باشن، جلد دو صفحه 497. که البته من یک نکته رو خدمت عزیزان عرض کنم، الان روش بحث چه با اهل سنت باشه چه با وهابیت باشه، یه مقداری پیچیده تر و مشکل تر از گذشته هست. در گذشته اعتمادی که بر گفتار بود خیلی بیش از الان بود، لجاجت ها اینطوری نبود، اناد ها اینطوری نبود. ما داریم میبینیم مناظراتی که در گذشته توسط بزرگان شیعه و سنی صورت گرفته، غالبا اگر یک شیعه روایتی رو مطلبی رو نقل می کرد دیگه طرف مقابل لجاجت نمی کرد آقا این کتاب مال کجاست، کجا چاپ شده، چی شده، روایتش صحیحه صحیح نیست، آیا این آدرسی که میدی درسته دروغه. بر مبنای اعتماد با هم دیگه حرف می زدن. ولی امروز خود سنی های تندرو هم از وهابی ها یاد گرفتن. شما وقتی میاد یک مطلبی رو نقل می کنی، آقا این کجاست؟ من یادم نمیره در امارات که بودیم سال 74 یا 73 بود که یک بابایی از آذربایجان شوروی آمده بود اونجا، فارغ التحصیل دانشگاه محمد ابن سعود ریاض بود، اعلام کرده بود که برای شما عرض کنم این گمراهی شیعیان عاملش آخوندهای شیعه هستند. من حاضرم با تمام این آخوندها در یک جلسه با اینها مناظره کنم و اینها را از گمراهی نجات بدم و مسلمان کنم، از کفر و شرک نجات بدم. ماه رمضان اون سال هم حدود شاید 20 نفر از روحانیون قم در دبی بودن که ما یک جایی دعوت بودیم افطاری، جای معزی که امام جمعه لندن بود، اخیراً رهبری یک مسئولیتی بیشون دادن، یادم رفت چه مسئولیتی بود، همین 3-4 روز قبل تلویزیون چیز بله؟ در هلال احمر بعده به جای آقای غیوری، ایشون هم در اونجا بودن. خلاصه دیدم همه دارن به صورت ما نگاه میکنن، گفتم نه آقا هستن الحمدلله. آقای مزدی برگشت گفت فلانی این قرعه فال به نام شماست بخوای نخوای. خلاصه ما با این اعلام کردیم آقا ایشون بیاد تو مسجد امام حسین که دیگه بزرگ مرکز شیعیان در کل اماراته، حالا دوستانی که رفتن اونجا میدانن و یا اونان که نرفتن یک مرکز رسمی شیعه ها در کل این 4-5 امارات داره در دبی به نام مسجد امام حسین. ایشون سر موعد آمد اونجا و بحثمون خیلی طول کشید، 3-4 ساعت ما با هم بحث میکردیم. من روایتی از صحیح بخاری خواندم، گفت ناقا یعنی شما افترا میبندید، سن کار شما شیعه ها افترا بستن، بخاری هم که روایتی نداره، همون در آده حضرت زهرا بود. کتاب بخاری روی میز من بود، قبلا هم خب من میدانستم که بحثا به کجا میخواد بکشه، یه کاغذ گذاشته بودم هم صحیح بخاری هم مسلم، باز کردم گفتم بردار بخوان، برداشت خوان. جمله ای که به من گفت خیلی برا من سخت بود، یه نگاه کرد این ور اون ور کتاب رو، یعنی عرض میکنم اینها لجاجت میکنن و عناد دارن، گفت آقا این صحیح بخاری در لبنان چاپ شده، بیروت چاپ شده، مورد قبول من نیست، شما یک صحیح بخاری بیاد در عربستان سعودی چاپ شده باشه. خب ببینید این مشخصه، همون تعبیری را که قرآن داره که ما اگر برای کفار لو انزلناه فی قرطاس فلمسوه به ایدیهم، اگر از آسمان برای حقانیت اسلام یک کاغذ بیاریم این کفار مشرکین این کاغذ رو لمس بکنن ایمان نخواهند آورد. ببینید اینها امروز این شکلی هستند، یعنی وقتی کتابم خودش مطالعه میکنه میگه آقا این کتاب چون در عربستان سعودی چاپ نشده مورد تأیید من نیست، حالا اگر در عربستان سعودی هم باشه چاپ بشه اونجا هم خلاصه یک بهانه ای میاره که آقا مثلا شاید اون چاپخانه چند تا کارمند شیعه داشتن روایت اونجا اضافه کردن. خب ما تو شبکه ولایت این کتاب صحیح بخاری رو نشان میدادیم، میگن ما این کتاب صحیح بخاری چاپ عربستان هم هست مال بیت الافکار دولیه، این صفحش هم باز میکردیم دوربین میامد روی صفحه. توی شبکه های وهابی بودن بله آقای قزوینی داره کلک میزنه، به تعبیری داشتن چشم بر شعبده بازی میکنه، یه ورقه خودش نوشته گذاشته وسط کتاب، جلد کتاب رو نشان میده، بعد این دوربین میره اون صفحه که ایشون نوشته چسبانده وسط کتاب، ببینید این حالا یک دقیقه یک جلسه خصوصی است مطرح میکنن، آدم خیلی زیاد به قول ناراحت نمیشه، تو یک رسانه جهانی به قول خودشون، رسانه‌ای که به قول ده ها صد ها هزار میلیون ها نفر بیننده داره، میاد میگه آقا این به این شکلیه، خب اگر همچه قضایایی باشه خب شما بیایید. برای شما عرض کنم این که صفحه کتاب رو ما داریم نشان میدیم براتون، جلد و صفحه و چاپ بیت الافکار دولیه مال ریاض، روی سایت هم این کتاب رو گذاشتن. الان شما برید روی سایت بزنید صحیح البخاری بیت الافکار دولیه، شاید بیش از 30 سایت متن کتاب رو اسکن شده رو اینترنت گذاشتن، هم صحیح بخاری، مسلم، مسند، همه رو گذاشتن رو اینترنت. فقط یه مقدار حوصله میخواد که اینها رو انسان بیاد یک دستبندی کنه. ما دیگه بعد از او به دوستان گفتیم آقا میخواد واقعا قطع الی سبیل ربک بالحکمه، یکی از معنای حکمت یعنی محکم سازی، حالا به اون حکمت مصطلح قرآنی و سنتی ما کار نداریم، که این کار محکم و متقن بشه، راه هر گونه لجاجت و عناد رو از این طرف ما بگیریم که نتونه لجاجت کنه. ولی زا ما بعد از این دوستانمون آمدن حدود شاید بالای 30,000 صفحه یا این متن کتاب ها رو از اینترنت گرفتن و یا نه خودشون برداشتن اسکن کردن. بعضی وقتا هم که نبود یا مثلا تو اینترنت نبود، تو نرم افزارها نبود، دوستان ما میرفتن کتابخانه های مرعشی، اونجا کتاب رو میگرفتن با موبایل از اون صفحه مورد نظر عکس میگرفتن، از جلدش عکس میگرفتن، صفحه اول کتاب که چاپ و سال چاپم بود عکس میگرفتن. دیگه وقتی ما این روش رو به کار بردیم دیگه اینا دیگه هیچ بهانه‌ای نداشتن که بیان میگن آقا چون دیگه جلد کتاب نشان میدن، صفحه کتاب رو دارن نشان میدن، صفحه چاپی کتابم هست. اینطوری نیست که بیان بگن و اضافه این کتاب ها عمدتاً یعنی شاید 90% این کتاب هاشون رو سایت ها گذاشتن، سایت های مختلف گذاشتن این پی دی اف یا برای شما مثلاً تصویر کتاب ها را اسکن کردن گذاشتن. ولی زمان من توصیه‌ام به دوستان اینه، حالا یک دفعه این است که کسی نمیخواد تو این فاز دفاع از اهل بیت وارد بشه، به قول من نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش، ولی بعضی ها دوست دارن تو این فاز بیفتن و من توصیه میکنم اونایی که واقعا میخوان رو این فاز بیفتن و رو این حوزه کار کنن، تلاش کنن کار کم کنن ولی کار محکم کنن. و منم عرض کردم حدود 13-14 تا شبهه بیشتر اینا علیه شیعه ندارن، این 14-15 تا شبهه را هر کدامش رو ما 10 صفحه مطلب علمی تحقیق شده ما داشته باشیم. و اینها برای شما بس کنم، همیشه هم در مسافرتم میریم فایلش روی موبایلمون بریزیم. الان دیگه غالب موبایل ها برای شما عرض کنم امکان خواندن برای شما عرض کنم ورد رو داره، پی دی اف رو داره، دیگه مشکلی که نمیدونم من بردارم با خودم کتاب ببرم، جزوه ببرم، کامپیوتر ببرم، غیره، نه، بالای منبرم شما میرید همین موبایل باز کن از همونجا وردارید بخونید، نه تنها عیب نیست بلکه این خودش اتقان کار شما را هم بیشتر میکنه. و الان هم در اروپا مد شده، اکثر طلبه ها میرن بالای منبر لپتاپ رو میبرن اونجا، از روی لپتاپ روایاتی که میخوانن برای شما عرض کنم از روی لپتاپ برای مردم میخوانن. اخیرا هم بعضی از دوستان که مال بخش هندوستان اینها بودن، که این دوره هایی که ما گذاشته بودیم برای طلاب غیر ایرانی، اینها که رفته بودن هندوستان ماه رمضان سال گذشته، میگفت ما بالای منبر لپتاپ روی زانوی ما بود، از اون طرف هم ویدیو پروژکتور برایشان نصب کرده بودن، ما اینجا رو منبر توضیح میدادیم، صفحه کتاب هم میآوردیم، همه میدیدن. و می گفت ما سالهای گذشته می رفتیم اونجا مثلا با یک جمعیت 50 نفر 60 نفر 100 نفر ما شب سوم چهارم می گفت مسجد پر شد با 700-800 نفر ما صحبت می کردیم. یک دفعه 50-60 نفر می ریم به 700-800 نفر. می گفت اکثر این جوان ها می گفتن این آخونده چند سالی میان میرن ولی این حرفا را بلد نبودن، اینا از کجا یاد گرفتن اینها را؟ ولی زمان من تقاضام این از همه عزیزان و بزرگواران که تلاش کنن کار اتقان داشته باشد، محکم باشه، کار کم ولی کار دقیق و اساسی داشته باشد. من همین بحثی را که جلسه قبل نسبت به خشونت خلیفه دوم مطالبی را آوردیم، من دیگه دیروز، خب معمولاً روزهای جمعه آقایان میگن روز تعطیلیه ولی مال ما روزهای جمعهمون چندین برابر روزهای عادی مشغول کار هستیم. دم یک فرصت خوبی من تمام اینها را برداشتم، صفحات اسکن شدهش زمینه این فایل کردم و انشاءالله که تکمیل بشه من آخر این هفته انشاءالله این فایلش خدمت دوستان میدیم. و فقط برای اینکه عزیزان یه مداری تلاش کنن یاد بگیرن و کار را محکم کاری کنن و تأثیرگذاریش هم بیشتره. مثلا ما همینجا مطلبی ما داشتیم، حالا من چند تا نمونه رو که دیروز دیگه بعد از نماز صبح دیگه تقریبا از ساعت 6 صبح دیگه ما مشغول این کار بودیم تا ساعت 1 بعد از نیمه شب، البته هنوز همش هم تمام نشد، حالا یک سریش مان. مثلا کانت درت عمر احیب من سیف الحجاج که این رو در کتاب مغن المحتاج عزیزان دارن میبینن، برای شما از کنم مال شمس الدین محمد ابن خطیب شربینی هست و بر کتاب منهاج الطالبین نووی و با تحقیق محمد خلیل ایتانی جلد چهارم چاپ دارالمعرفه بیروت، این هم صفحه مورد نظر صفحه 521. البته ببینید بعضی از چیزهایی که ما در مکتبه اهل بیت آدرس میدیم یا در الجامع الکبیر، این کتاب‌های PDFی که روی اینترنت گذاشتن یا اسکن تطبیق نمی‌کنه خیلی‌ها، چون چاپ‌های مختلفه. ما خیلی وقتا حتی مثلا یک چیزی بود، من امروز بعد از نماز صبح از تاریخ طبری می‌خواستم بگیرم، خب تاریخ طبری یک نسخه در نرم افزار الجامع الکبیره، مکتبه شامل یک نسخه داره، مکتبه اهل بیت ما 3 تا نسخه تاریخ طبری داریم، هر آدرس رو زدم دیدم با این PDF ها تطبیق نمی کنه. بعد رفتم در مکتبه اهل بیت فهرست نگاه کردم که اصلا این مطلب در کجا ایشون آورده در رابطه با همون عمر ابن الخطاب اللهم اینی غلیظٌ فلینی. خب اینو من تصورم برای بود که ابتدای خلافت عمر میاره، دیدم نه، ابتدا مثلا سال 13 برای شما هجرت رو من میگشتم که سال برای شما کنم وفات ابوبکر و خلافت عمر بود، و دیدم نه ایشون اصلا به طور کلی رفته سال 23 اینا آورده، یعنی با 10 سال فاصله. با یه مقدار یک 5 دقیقه مطالعه از طریق فهرست و مد، خب اون صفحه مورد نظر رو پیدا کردم. بعضی وقت میشه انسان نیم ساعت یک ساعت میگرد تا اون صفحه را پیدا کنه، ولی ارزش داره. من این رو توصیه میکنم به همه عزیزان، تلاش کنن کارها متقن باشه، محکم باشه، طرف نتواند به هیچ وجه لجاجت کنه، راه هر گونه لجاجت و عناد رو ما بگیریم. این از اینش برای شما عرض کنم. یا در تاریخ طبری و هو اول من حمل الدر و ضرب بها، خب اینجا همین یکی از مشکلاتی که من واقعا امروز خیلی اعصابم بعد از نماز صبح خود شد اینه تا تونستم پیدا کنم، این جلد 4 تاریخ طبری هست برای شما با تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم دارالمعارف مصر، این هم صفحه 209 مثلا یک عنوان داده، حمله دره و تدوین دواوین، و هو یعنی عمر اول من حملت درت و ضرب بها، اول کسی است که شلاق گرفت و با اون افراد رو میزده. نه پیغمبر هم چه کاری کرده، نه ابوبکر کرده، نه بعد از او عثمان کرده، نه امیر المؤمنین داشته، نه دیگر خلفا، حتی معاویش هم همچه کاری نکرده. و این دیگه از ویژگی های برای شما عرض کنم ایشون بوده. البته من از طبری رو پیدا کردم با ابن کثیر، که دیگه آدم خیلی لجوجیه و تلاش میکنه ابن کثیر یک نوعی یا توجیه کنه کارها را یا حذف میکنه مطالبی که خلاصه یه مقدار برای خلفا از دیدگاه خودش سنگینه، اینها را ابن کثیر حذف میکنه. ولی اخیرا این نسخه البدایه و نهایه که دکتر ترکی که قبلا رئیس رابطه العالم الاسلامیه بود و شخصیت های تراز اول علمی عربستان تحقیق کرده، من دیدم تقریبا خوب کار کردن، یعنی تحریف یا ندارد در این نسخه و یا خیلی کمه، خیلی کمه. من همین دیروز بود در رابطه با یک موضوعی از کتاب صالحی شامی سبل الهدا دیدم نزدیک حدود 2 صفحه مطلبی که مربوط به عمر ابن الخطاب همه رو حذف کردن، همه رو حذف کردن. من رفتم از نرم افزارها اون صفحه رو گرفتم و با این نسخه که روی سایتم گذاشتن دیدم قشن خیلی راحت میاد برای شما. مثلا اون قسمتی که به خلافت آقای خلیفه یا به مقامیشون توهین نمیشه اینا رو آورده، اونایی که احساس میکنه که یه مقدار تنده برداشته حذف کرده. مثلا خیلی برای من چیز بود، اونم تحقیقات جدیدشون مال دانشگاه الازهر هم تحقیق کردن، یعنی خیلی برا من. حالا اگر اینجا من داشته باشم این رو خدمت دوستان عرض کنم، حالا این یکی از موردهاش هست که این عزیزان دقت کنن، در رابطه با حضرت امیر هست. حضرت امیر میگه پیغمبر فرمود ان الامه تقدر بی بعده، یکی از روایت های خیلی محکمیست که ما اینها را به عنوان تیر خلاصی بعضی وقتا مطرح میکنیم که افرادی خیلی دارن لجاجت میکنن، همون روایت ولا اراکم فاعلین ان تستخلفوا علیا فهاد مهتد یحملکم الی صراط مستقیم، ولی ولا اراکم فاعلین، اگر علی را خلیفه کنید گرچه میدانم نمیکنید چنین و چنان. یکی از اینام همین هست. عزیزان دقت کنن، این دیگه نرم افزار الجامع الکبیر هست، سبل الهدى و الرشاد جلد 10 صفحه 149. ببینید این قسمتی که من ضرب کردم همه تحریف شده است، همه حذف شده است در چاپ جدید. چاپ جدید مال دانشگاه الازهره. حاکم اخرج الحاکم و صححه و فلان و فلان. چیه؟ راوی میگه لو حدثتكم ان بعض امهاتكم حغزوكم، بعضی از مادران شما به جنگ شما خواهند آمد. این رو من میتوانم پیش بینی کنم. خب ببینید حذیفه، کسی که صاحب سر امیرالمؤمنین پیغمبر اکرم، داره میگه پیغمبر به من خبر داد که یکی از امهات المؤمنین به جنگ مؤمنین خواهند آمد. خب این میبینی که خب نمیتونه اینه داشته باشه، باید حذف کنه. یا یک تعبیر دیگری دارد که برایش حضرت رسول به امیر المؤمنین فرمود سیکونو بینک و بین عایشه امرون، درگیری بین تو و عایشه ایجاد خواهد شد، فاذا کان ذلک فردتها الی مأمنها، حذف کردن. یخرج قوم هلکا لا یفلحون قائدهم امرأه، خب اینها حذف شده. یا اینجا میگه حاکم نقل کرده علی علیه السلام به زبیر گفت اما تذکر یوم کنت انا و انت فقال لک رسول الله اتحبه فقلت و ما یمنعنی قال اما انک ستخرج علی و تقاتله و انت ظالم. آقای زبیر تو یک روزی در برابر علی قیام میکنی و ظالم هم هستی. ببینید خیلی واضح و روشنه. این آقا که میگه نمیدونم اجتهاد کردن غیره، پیغمبر میگه بنده ظالم، این آقا میگه نه طلحه و زبیر اجتهاد کردن، ثوابم میبرندازه. خب این دیگه برای شما عرض کنم باز روایت دیگری و غیرهی نقل میکنه. باز میاد در صفحه بعد شما ببینید کل این صفحه رو چیکار کرده، حذف کردن. در رابطه با حکمین پیغمبر خیلی زیبا گفته، برای شما عرض کنم ابو موسی نقل میکنه میگه یکون فی هذه الامه حکمان ضالان ضال من تبعهما. بعد سوید ابن قحفله میگه که ابو موسی ان شده کلا الیس انما انا که رسول الله، یا پیغمبر قصدش از این دوتا حکم ظالم یکیش تو نبودی؟ فقال انها ستكون فتنه فی امتی انت فیها. اینا همه رو برداشتن. یا مما عهد الی النبی ان الامه ستغدر بی بعده، چاپ برای شما عرض کنم قاهره هست، سال 1415، یعنی حدود نزدیک 20 سال قبل، و این هم مقدمه لجنه هست. من اینم آوردم خیلی آقا در اینجا برای شما عرض کنم علما و بزرگان آمدند و کار کردند و چنین کردند و این لجنه علمی استاد دکتر یعنی پروفسور رمضان نمیدونم عبدالفلان هم امضا کرده، رئیس لجنه هم استاد فهیم محمد شلتوت هم امضا کرده. شما ملاحظه کنید اینجا میاد صفحه 552، ببینید یقتل حولها قتلا کثیرا ثم تنجو بعد ما کادت، در رابطه با عایشه. بعد میاد انک تقاتلنی و انت فقال الزبیر بلا ولکن نسیتو. از اینجا میاد کجا؟ اخباری به قتل عمار. همین چیز رو عزیزان ملاحظه کنن که میاد قتلا کثیر ثم تنجو بعد ما کاده، اینها همه حذف میشه، اینها همه حذف میشه، که بعد از این دیگه قال علی رسول الله قضیه قتل عمار هست. و السلام علیکم و رحمت الله.